ساعت 12 شب این مجله نیمه شب رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 11 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما هستم. برنامه‌ای که به مدت یک ساعت به طول خواهد انجامید تا ساعت 1 بامداد و مجموعه متنوعی است از خبر و گزارش درباره تحولات روز گذشته و همینطور میتونید بازپخش برنامه صدای دیگر، صدای زنان رو در نیمه دوم این برنامه بشنوید. اما قبل از همه اونها میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با فرین عاصمی که هم اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا با یه بغل خبر تازه به من پیوسته. فرین سلام، شبت بخیر، خبرهای تازه چی هست؟
سلام کیوان، همونطور که در ساعتهای گذشته هم گفتیم و خبر مصر مهمترین خبر بوده در سراسر جهان، خبرهایی داریم از مصر. مصر فعالیت شبکه الجزیره عربی رو در این کشور متوقف کرده. محمد البرادعی از مخالفان دولت مصر در میدان تحریر در میان تظاهر کنندگان سخنرانی کرده. اعضای اتحادیه اروپا هم در نشست روز دوشنبه قراره که بحران مصر رو پیگیری بکنن. در ایران هم وزارت خارجه ایران امروز سفیر هلند در تهران رو احضار کرده، این روز یک شنبه.
خب ما سراپا گوشیم تا شرح این خبرها رو از فرین عاصمی با هم بشنویم.
مرسی که مقام های اتحادیه اروپا روز یکشنبه اعلام کردند که درگیری ها و اعتراض ها در مصر در صدر گفتگوهای نشست روز دوشنبه نمایندگان اروپایی در بروکسل خواهد بود. وزیر خارجه هلند از شهروندان خود در مصر خواسته به طور جدی به ترک این کشور فکر کنند. سوئیس هم از شهروندان خود در مصر خواسته تا اطلاع ثانوی این کشور را ترک کنند. خبرگزاری های ترکیه روز یکشنبه گزارش دادند که دولت این کشور 750 نفر از شهروندان خود در قاهره را با 3 هواپیما از مصر خارج می کند. وزیر اطلاع رسانی مصر روز یکشنبه با صدور اطلاعیه فعالیت‌های دفتر شبکه خبری الجزیره در قاهره را متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از خبرگزاری رسمی منا، کارت خبرنگاری تمام کارکنان این شبکه هم توقیف شده است. شبکه خبری الجزیره در قاهره از آغاز نارامی‌ها از 6 روز پیش وقایع مصر را از نزدیک به صورت گسترده و فعال پوشش داده است. محمد البرادعی از مخالفان دولت مصر عصر روز یکشنبه در میدان التحریر قاهره در میان جمعیت تظاهر کنندگان حاضر شد و گفت آنچه آغاز کرده این بدون بازگشت است. به گزارش خبرگزاری ها، زمانی که آقای البرادعی در میان مردم حاضر شد، تظاهر کنندگان شعار سرنگونی حسنی مبارک را سر دادند. حدود 10,000 نفر از مردم مصر علی‌رغم اعلام حکومت نظامی از سوی دولت در میدان التحریر در قاهره جمع شده بودند. اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده سفیر هلند در ایران به دلیل آنچه مداخله در امور داخلی ایران نامیده روز یکشنبه به وزارت خارجه احضار شده است. در پی اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلند ایرانی در زندان اوین، دولت هلند روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی به تعلیق درآورد. به گزارش وبسایت وزارت خارجه هلند، وزیر خارجه این کشور روز شنبه با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض خود را به اعدام خانم بهرامی اعلام کرد. زهرا بهرامی در جریان اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد و به گفته دادگاه انقلاب، زهرا بهرامی به اتهام نگهداری و مشارکت در فروش مواد مخدر اعدام شده است.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. شورش مصر ادامه دارد، مردم کماکان مقررات منع آمد و شد را نادیده می‌گیرند. از آخرین خبرهای مصر و مصاحبه‌های روز یکشنبه محمد البرادعی با رسانه‌های آمریکایی برایتان خواهیم گفت. از یک استاد دانشگاه تل‌آویو خواهیم شنید که تحولات مصر چه تأثیری بر روند صلح خاورمیانه خواهد داشت. و همچنین یکی از اساتید خاورمیانه در دانشگاه کمبریج نیز تحلیل خود را درباره شورش مصر در مصاحبه اختصاصی برایمان خواهد گفت. فیلتر اینترنت در ایران گسترش یافته و گویا گریبان وبسایت‌های خبری انگلیسی را هم گرفته. تا اینجای کار وبسایت خبرگزاری معتبر رویترز فیلتر شده. گزارشی داریم در این باره. آیا هدفمند کردن یارانه‌ها به تورمی کمرشکن ختم می‌شود؟ به این سوال پاسخ می‌دهیم. و از طرح جداسازی دختران و پسران در دانشگاه علامه طباطبایی خواهیم گفت. همراه با برنامه صدای دیگر، صدای زنان در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. محمد البرادعی یکی از رهبران مخالف دولت حسنی مبارک در مصر و رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی با انتقاد از سیاست دولت آمریکا در قبال رویدادهای مصر خواستار پشتیبانی واشنگتن از تقاضای برکناری مبارک از قدرت شد. آقای البرادعی گفت همه شهروندان مصری می‌خواهند که حسنی مبارک همین امروز قدرت را ترک کند. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
در یک سری گفتگو با نمایندگان رسانه‌های آمریکایی در قاهره، محمد البرادعی از چهره‌های شاخص مخالف دولت مصر روز یکشنبه از دولت آمریکا خواست تا به تقاضای انبوه بزرگی از مردم بپیوندد که خواهان کنارگیری حسنی مبارک از قدرت هستند. او گفت پشتیبانی از دیکتاتور باید پایان یابد. بامداد روز یکشنبه خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا طی چندین گفتگوی تلویزیونی بر انتقال مسالمت‌آمیز و قانونمند قدرت در مصر تاکید کرد. محمد البرادعی که به خاطر ریاست طولانیش بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از شهرتی جهانی برخوردار است، در مصاحبه‌های روز یکشنبه همچنین اظهار داشت که از جانب گروه‌های مخالف از آن جمله سازمان اخوان المسلمین مأمور مذاکره برای شکل دادن به دولت وحدت ملی شده است. خبرگزاری‌ها پیش از این گزارش داده بودند که گروه اسلامی اخوان المسلمین که اصلی ترین حزب مخالف دولت مصر نامیده می‌شود با محمد البرادعی دیدار و گفتگو کرده و او را برای رایزنی جهت تغییر دولت برگزیده است. البرادعی با اشاره به موقعیت ارتش مصر گفت که ما نیازمند همکاری با یکدیگر هستیم. در این میان همزمان با ادامه آشوب‌ها و خارج شدن ماموران پلیس از صحنه تظاهرات، مردم در محله‌های شهرهای مختلف مصر رأساً به تأمین امنیت خانه‌های خود پرداختند و کشورهای مختلف به غیر از روسیه به خارج کردن شهروندانشان از مصر پرداختند. محافل سیاسی و مطبوعاتی علاوه بر ادامه آشوب‌ها نسبت به قبضه کردن قدرت توسط اخوان المسلمین در مصر ابراز نگرانی می‌کنند. در چنین شرایطی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در کابینه این کشور اعلام داشت که در مورد اوضاع مصر با پرزیدنت اوباما و خانم کلینتون تلفنی گفتگو کرده است. بنیامین نتانیاهو گفت علاوه بر این با وزیر دفاع، وزیر خارجه و عوامل اطلاعاتی اسرائیل هم درباره بحران منطقه و به ویژه مصر رایزنی کرده است. نخست وزیر اسرائیل افزود که تلاش‌های دولت وی بر حفظ ثبات و امنیت در منطقه متمرکز بوده است. او به همکارانش یادآوری کرد که صلح بین مصر و اسرائیل به مدت بیش از 3 دهه ادامه یافته و هدف اسرائیل تداوم رابطه صلح‌آمیز با مصر است. کارشناسان و تحلیلگران اسرائیلی معتقدند صرف نظر از اینکه چه اشخاص و گروه‌هایی در مصر جانشین حسنی مبارک خواهند شد، ادامه صلح با اسرائیل به سود مصر خواهد بود. پروفسور الی پوده، استاد دانشگاه در تل‌آویو و کارشناس روابط اسرائیل و عرب‌ها می‌گوید در مصر سرمایه‌گذاری‌های کشورهای غربی و عربی فراوان شده و بنابراین هر گونه تغییری در روابط صلح‌آمیز فعلی احتمالاً این منافع را به خطر خواهد افکند. ولی صرف نظر از این گونه اظهارات، اولویت در حال حاضر حل بحران سیاسی مصر و بازگشت آرامش به این کشور است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو درباره تحولات مصر شنیدیم، زمین که خبرگزاری فرانسه هم ساعتی پیش گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رهبران کشورهای منطقه خواسته که درباره بحران سیاسی اخیر در مصر گفتگو کنند و همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی رهبران بیش از 25 کشور آفریقایی در کنفرانس دو روزه خودشون به بحران سیاسی مسئله امنیت در قاره آفریقا پرداختند، ولی گویا هیچ صحبتی درباره بحران جاری در مصر و تونس در این کنفرانس نشد و از احتمال سرایت این اعتراض‌ها به کشورهایی مثل الجزایر و لیبی در آفریقا هیچ بحثی به میون نیامد. اما برگردیم دوباره به شورش‌ها و قیام مردم مصر. یکی از سوالاتی که تو ذهن بسیار هست این هستش که سرنوشت این قیام چه خواهد شد. همکارم شهران تبری برای پیدا کردن پاسخ این سوال با جورج یافی، استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه کمبریج و مدیر پیشین مطالعات خاورمیانه در مؤسسه سلطنتی بریتانیا در لندن، یعنی مؤسسه معتبر چتم هاوس، تماس گرفت و درباره سرنوشت قیام مصر ازش پرسید. با هم می‌شنویم.
صبح یک شنبه مردم مصر برای ششمین روز متوالی به خیابان‌ها آمدند و تغییراتی را که حسنی مبارک در دولت داده کافی ندانسته شعار دادند مبارک مبارک هواپیما منتظرت است. از جورج یافی استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه کمبریج و رئیس سابق مطالعات خاورمیانه در مرکز سلطنتی مطالعات خارجی در لندن موسوم به چتم هاست میپرسم فکر میکنید حسنی مبارک بالاخره سوار هواپیما شده مصر را برای همیشه ترک خواهد کرد؟
Well, I have to say I'm not so certain that we are clear yet precisely what's going to happen. It's very dangerous to extrapolate from the Tunisian experience and imagine that Egypt will be.
باید بگویم که خیلی مطمئن نیستم. هنوز روشنی لازم برای اینکه بگوییم دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد وجود ندارد. به نظر من درست نیست که از آنچه در تونس رخ داد نتیجه مشابهی بگیریم و فکر کنیم تغییر در مصر هم به همون آسانی و سادگی تونس سامان خواهد یافت. واقعیت این است که نظام مصر به شدت تحت کنترل نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش است. به همین خاطر آنها که کنترل را در دست دارند می‌خواهند مطمئن شوند که اگر تغییری رخ می‌دهد تغییری کنترل شده باشد. با جورج یافی میگویم اما پلیس و ارتش خیابان‌ها را ترک کردند و مردم امنیت محلات را در دست خودشان گرفتند.
Well, the first point is that the army has dedicated itself to protecting sites of major national importance. The police have been withdrawn, that's certainly clear.
البته ارتش تمام نیروهای خود را برای حفظ ساختمان‌ها و اماکن مهم متمرکز کرده. اما درسته پلیس در خیابان‌ها نیست و باید پرسید چرا؟ من فکر میکنم همونطور که در تونس دیدیم فقدان پلیس موجب هرج و مرج و ناامنی میشود و در نتیجه مردم خواهان بازگشت پلیس میشوند. این موضوعی است که هم امروز در مصر شاهد آن بوده ایم. شاید این تاکتیکی از سوی نظام مصر است که به مردم یادآوری کند نتیجه از بین بردن تمام نهادها چه خواهد شد. از جورج یافی استاد مسائل خاورمیانه میپرسم محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی به مصر بازگشته و خود را نامزد جانشینی حسنی مبارک کرده است. فکر میکنید مردم به او اقبال کنند؟
Well, Mr. Al-Baradei has become a symbol of rejection of the Mubarak regime, and that's very important. He came back having been.
خب آقای البرادعی تبدیل به نهاد مخالفت مردم با نظام حکومتی حسنی مبارک شده است. با توجه به پیشینه‌ای که ذکر کردید، او با منزلتی بسیار بالا به مصر بازگشته و یک نظام شفاف، سکولار یا غیر دینی و مردم سالاری را به جای دیکتاتوری مبارک پیشنهاد کرده است. اما او هیچ حزبی را پشت خود ندارد و فقط یک فرد است. به همین خاطر فکر می‌کنم او فقط یکی از گزینه هاست. می‌پرسم برخی معتقدند به همین خاطر او نامزد ضعیفی است و او را با بازرگان نخست وزیر اول پس از انقلاب ایران مقایسه می‌کنند که نتوانست نظام مردم سالاری را حفظ کند و فقط راه را برای اسلامی‌ها هموار کرد.
I think that's a very unfair accusation. First of all, the Islamist movement in Egypt, the Muslim Brotherhood, is quite different from the situation that existed in Iran in 1979.
من فکر می‌کنم این اتهام بسیار غیر منصفانه است. اولا جنبش اسلامی در مصر یعنی اخوان المسلمین با 60 سال سابقه با ایران 1979 بسیار متفاوت است. علاوه بر آن اسلامی ها تا حال از تظاهرات دوری کردند و به خیابان نیامدند و نمایندگانشان گفتند نمیخواهند قدرت را در دست گیرند، فقط میخواهند در فرایند دموکراسی شرکت کنند و اگر رأی آوردند دولت را تشکیل دهند. میگویم درست نسبت به همین موضوع خیلی ها مظنون هستند و میگویند آقای خمینی هم در اول کار نمیخواست اسلامی ها حکومت را در دست گیرند، ولی بعد که قدرت گرفتند قانون اساسی را تغییر دادند و حکومت اسلامی برپا کردند.
But the trouble is that's an argument that is now well worn and it's been shown in Tunisia not to apply.
درسته میتوان این را گفت، اما این بحثی است که اهمیت خود را از دست داده. مثال تونس نشان داد که اینطور نخواهد شد. به علاوه گروه‌های اسلامی خیلی از کشورهای خاورمیانه مانند مراکش نشان دادند که از تندروی‌ها دست کشیدند و خواستشان صرفاً مشارکت در یک نظام دموکراتیک است مثل ترکیه و خواهان برهم زدن مردم سالاری و برپایی جمهوری اسلامی نیستند. این یک پیشرفت قابل ملاحظه است.
توضیحات جورج یافی استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه کمبریج را شنیدیم درباره سرنوشت قیام مصر در مصاحبه با همکارم شهران تبری.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما داستان ادامه دار فیلترینگ در ایران این بار گریبانگیر وبسایت خبرگزاری رویترز شده است. خبرگزاری که از مهمترین منابع خبررسانی بین المللی در ایران محسوب می شود. همکارم هانا کاویانی در این باره گزارشی تهیه کرده. اول گزارش هانا را با هم بشنویم. در پایان این گزارش من تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا را هم اعلام خواهم کرد.
بنابر گزارش وبسایت های خبری در ایران و تایید کاربران اینترنت، وبسایت خبرگزاری رویترز در ایران فیلتر شده است. فیلترینگی که رویترز را به لیست هزاران وبسایتی پیوند داده که با دلایل مختلف کاربران برای دسترسی به آنها باید به نحوی از سد فیلترینگ عبور کنند. وبسایت هایی با مضامین خبری، اجتماعی، سیاسی تا وبسایت هایی با اطلاعات پزشکی یا سرگرمی و همچنین وبسایت هایی که به گفته مقام های ایرانی حاوی مضامین مستهجن هستند. چندی پیش وبلاگ نویسان ایرانی از فیلترینگ وبسایت های CNN و BBC در ایران خبر داده بودند و حال فیلترینگ وبسایت رویترز در حالی انجام شده که دفتر این خبرگزاری در ایران همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. رویترز که خبرگزاری بریتانیایی کانادایی است از اواسط قرن 19 به صورت بسیار محدود فعالیت خود را آغاز کرده و امروز در سال 2011 میلادی یکی از خبرگزاری‌های مطرح دنیا محسوب می‌شود. این خبرگزاری در ایران نیز در چند دهه فعالیتش خبرگزاری پیشرو در ارائه تازه‌ترین اخبار ایران محسوب می‌شود. حال اگرچه برای دنیای فرای مرزهای ایران اخبار وبسایت رویترز همچنان قابل دسترس خواهد بود، اما کاربران ایرانی محروم از ابزارهای فیلتر شکن تا اطلاع ثانوی نمی توانند از اخبار رویترز از طریق آنلاین با خبر شوند. فیلترینگ که با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به سایت‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های کشور صورت می‌گیرد، با ورود اینترنت به ایران آغاز شده، اما در سال‌های اخیر تلاش‌ها برای سانسور اینترنت افزایش داده شده تا آنجایی که سازمان گزارشگران بدون مرز که هر سال فهرستی با عنوان دشمنان اینترنت منتشر می‌کند، نام ایران را در کنار کشورهایی چون کوبا، چین، ویتنام و ترکمنستان در این فهرست قرار داده است. همچنین فیلترینگ آنطور که در ماه‌های پیش توسط مدیر عامل شرکت ارتباطات ایران اعلام شده، چندی است که به صورت یک پارچه انجام می‌شود. به گفته محمد خسروی در مرداد ماه گذشته از این پس فیلترینگ از ورودی‌های اصلی در ایران اجرا خواهد شد. این بدان معناست که اجرای این طرح دست دولت در هرچه بیشتر کنترل کردن فضای اینترنت را باز خواهد کرد و از این پس ارائه دهندگان اینترنت به شهروندان دخالت چندانی در این مورد نخواهند داشت.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدیم و اگر کاربر اینترنت هستید و برای دسترسی به سایت هایی مثل رویترز یا CNN یا رادیو فردا با مشکل روبرو هستید، میتونید از تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید، درسیاه.com. میتونید از اون برید به وبسایت رادیو فردا و در وبسایت ما هم تکنولوژی فیلتر شکن سایفون رو یک بار دانلود کنید، اینستال کنید و برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید. و ما نوبت رسید به تماس های شما که بر روی پیامگیر رادیو فردا پیغام هایی رو ضبط کردید و درباره تحولات روز اظهار نظر کردید.
مسئولین جمهوری اسلامی از مسئولین مصر خواستن که با مردم مدارا کنن و با اونها با خشونت رفتار نکنن. حالا سوال ما اینه، از خود شما چطور که به معترضان انتخابات یا حتی به بیکاران و کارگرانی که حقوقشون هم نمیدید با آنچنان خشونتی برخورد میکنید که میبریدشون دیگه اثری هم ازشون باقی نمیمونه؟ واقعا کسی نیست به خودتون بگه، این حرفا رو باید به خودتون بگید.
میخواستم به سران جمهوری اسلامی بگم که آقایون شرم کنید، حیا کنید، مردم بیگناه رو میکشید که چه؟ یک کمی درس عبرت بگیرید از این قیام مردم تونس و مردم مصر. فردا میخواد کجا فرار کنید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در ساعت 12:18 با رادیو فردا با شما هستیم. آنها که پیش بینی می‌کردند پس از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌های دولت موجی فزاینده از تورم به راه می‌افتد، می‌گویند پیش‌بینی‌هایشان در سال آینده محقق می‌شود. هرچند وزیر اقتصاد دولت دهم افزایش شدید تورم در ماه‌های ابتدایی سال آینده را ساخته و پرداخته افراد ناآگاه یا بدخواه خوانده است. همکارم آرش حسن‌نیا در گزارشی به ارزیابی این پیش‌بینی‌ها پرداخته، با هم می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه همراه با علی اکبر صالحی به مجلس رفت تا از وزیر پیشنهادی خود برای وزارت خارجه دفاع کند. اما او ترجیح داد به جای دفاع از علی اکبر صالحی از برنامه حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن به مردم دفاع کند.
ایشون رو میشناسید، من زیاد نیاز به معرفی ایشون ندارم.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گذشته از دفاع از آنچه اتفاق افتاده وعده‌های جدیدی هم داد.
انشالله این تب تازه کاهش قیمت‌های ما از فروردین آغاز می‌شود.
رئیس دولت دهم در حالی کاهش قیمت‌ها در فروردین ماه را وعده داده که خود معترف بود موجی تورمی در هفته‌های باقی مانده از امسال در راه است.
ما آخر سال معمولاً تزریق پول داریم، پاداش‌ها داده میشه، باقی مانده طلب پیمانکاران داده می شود، اصلاحیه بودجه میاد، میریم توی پرداخت ها. پایان سال پرداخت های ما بیشتر، مالیات ها وصول میشه، درآمد ها وصول میشه، خرج میشه. هجوم به بازار هست شب عید که تازه الان ما کنترل شده قیمت ها. انشالله از فروردین ما تازه برکات این طرح خودش رو نشون خواهد داد.
نگرانی از طبقات تورمی حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت نقدی یارانه ها به مردم مهمترین نگرانی در بین موافقان و مخالفان برنامه دولت برای هدفمندی یارانه ها بود. تا پیش از وعده روز یکشنبه محمود احمدی نژاد مبنی بر کاهش قیمت ها تقریبا کسی تردیدی نداشت که حذف یارانه کالاهای اساسی و چند برابر شدن قیمت این کالاها تورمزا خواهد بود. تنها تردید بحث بر سر میزان افزایش نرخ تورم بود. حتی بانک مرکزی نیز در بیان دلایل افزایش نرخ تورم و دو رقمی شدن دوباره آن در آذر ماه به آثار روانی اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها اشاره کرد. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصاد ایران و عضو تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در تبعید، آثار تورمی اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها را اینگونه ارزیابی می کند.
تأثیرات کوتاه مدت به خصوص در تغییر قیمت ها و همچنین الگوی مصرف مردم رو میشه کوتاه مدت بررسی کرد. بررسی تأثیرات دراز مدت رو باید به دراز مدت مکول کرد که به خصوص بعد از عید چه در تغییر قیمت ها، یعنی افزایش اونها که احتمالش زیاد میدم، این رو دراز مدت میشه بررسی کرد و تأثیراتی که روی کل سیستم صنایع کشور، تولید کشور میذاره باز یک امر مهمی است. طبق آمار دولتی که دادن قیمت ها البته بالا رفته. حتی گزارش بانک مرکزی آخرین هفته در خبرگزاری مهر چاپ شد که به استناد خود بانک مرکزی برنج چه وارداتیش چه برنج داخلی افزایش قیمت داشته، حبوبات تمام اقلامش افزایش قیمت داشته، لبنیات، پنیر غیر پاستوریزه افزایش قیمت داشته، میوه به جز 3 تا همشون افزایش قیمت داشتن، کرایه تاکسی و مینیبوس افزایش داشته، کاغذ، بلیت مترو، آجر، گوشت، تمام اینها افزایش قیمت داشته. خب خود بانک مرکزی اعلام کرده که تحت تاثیر آزادسازی قیمت‌ها تغییراتی است که در کالاها انجام شده. خب شما تا چند وقت دیگر که اثرات دراز مدت این آزادسازی قیمت‌ها در تمامی کالاها خود رو نشون بده، از حمل و نقل بگیرید تا وضعیت کالاهای اساسی، صنعتی، همه رو، مسکن، بقیه رو نگاه کنید، اون موقع شما پشتتون گروه نو هم میشه و به هیچ وجه با این پول کم شما نمیتونید از عهده تورمی که این آزادسازی قیمت‌ها به یک بار ایجاد میکنه بدونی که زمینه های ساخت و ساز تولید رو، بهره‌وری در تولید رو افزایش داده باشه.
حسین غزاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، چند روز پیش از این در گفتگو با خبرگزاری ایسنا برخلاف وعده رئیس دولت دهم پیش بینی کرده بود روند تورم سالانه تا آبان ماه سال 1390 افزایشی باشد.
بررسی پیش بینی ها درباره احتمال به وجود آمدن یک تورم کشنده در اقتصاد ایران در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را از همکارم آرش حسنیا با هم شنیدیم.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از اجرای طرح تفکیک کلاس‌های دانشجویان دختر و پسر در دانشکده‌های این دانشگاه از سال تحصیلی جدید خبر داده است. در اوایل سال جاری نیز زمزمه‌هایی مبنی بر جداسازی کلاس‌های دختران دانشجو از پسران در دانشگاه شهید بهشتی به گوش رسیده بود و همچنین در مهر ماه مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد قصد داشتند این طرح را به اجرا بگذارند که با اعتراض شدید دانشجویان مواجه شدند. این در حالی است که وزارت علوم هنوز دستورالعملی برای اجرای این طرح در نظر نگرفته و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این طرح اعتراض کردند. همکارم مانیا منصور در گفتگو با آسیه امینی فعال حقوق زنان ابتدا از او پرسیده دلیل پافشاری برخی از رؤسای دانشگاه‌ها برای اجرای این طرح چیست؟ آسیه امینی:
البته این که وزارت علوم هنوز خودش مستقیما تصمیم گیری نکرده و بحث‌های در زیر مجموعه این وزارتخونه در واقع خودشون تصمیم گیری کردن، در همین خبر هم به نقل از رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اومده که دانشکده‌ها در این مورد تصمیم گیری میکنن، ولی خود این مسئله نشوندنده این هست که در واقع باز هم ما شاهد این هستیم که یک بخش‌هایی در زیر مجموعه های مختلف حکومت جمهوری اسلامی خودشون تصمیم میگیرن که یک برنامه رو به اجرا در بیارن بدون اینکه در واقع دستوری از مافوق داشته باشن. ولی مسئله اینجاست که در واقع یک نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت برای پاسخگویی همیشه در رده‌های بالاتر دیده میشه، ولی در عمل آنچه که اتفاق میفته این هست که گروه‌های زیر مجموعه خودشون تصمیم میگیرن، خودشون اجرا میکنن و خودشون هم در واقع از هر گونه پاسخگویی تفره میرن.
خانم امینی، پیش از این هم بارها شاهد بودیم که این مسئله مطرح شده که دو کلاس های دختر و پسر باید از هم جدا باشه تو دانشگاه، فضاهاشون باید جدا باشه. کلا ریشه های این ایده که الان به نوعی شاید در بعضی از دانشگاه ها میخواد اجرا بشه چی هست در ایران؟
به نظر میرسه اونچه که داره اتفاق میفته در مورد تفکیک جنسیتی دانشگاه ها ادامه همان تفکیک جنسیتی هست که ما نزدیک به 30 سال از سال 59 تا حالا به گونه های مختلف داریم در ارکان نظام میبینیمش، در بخش های آموزشی کشور شاهدش بودیم و ادامه پیدا کرده. هرگز نه کسی اعتراض کرده بهش، اعتراض جدی کرده، نه کسی در مقام پاسخگویی برآمده. آنچه که رخ داده این هست که یک تفکر مرتجع که به شدت نگاهش به همه نوع حضور جنسیتی در عرصه های عمومی یک نگاه به شدت جنسی هست و به شدت اروتیک هست، خواهان این هست که به اسم تفکیک به نوعی به حذف زنانگی از محیط های عمومی دست بزنه و متاسفانه در بخشی از مراحل تاریخی کشور ما هم موفق شده که این کار رو انجام بده. دانشگاه های ما چقدر توان این رو دارن که با جداسازی جنسیتی از نظر علمی بتونن بخشی که مربوط به زنها هست رو تقویت بکنن و در رده علمی بالا نگه دارن؟ هیچ دانشگاهی به نظر من این توان رو نداره. بنابراین آنچه که در عمل رخ میده یک خسران بسیار بزرگ برای جامعه دانشجوی دختر ماست.
به نظرتون که موفق خواهند شد این کار بکنن تو دانشگاه ها؟
من فقط میتونم بگم که امیدوارم که نشن، برای اینکه در واقع به نظر میرسه که این گروه مرتجع آنچه که دلشون میخواد و اراده میکنن انجام میدن، کسی هم یارای مقابله با اونها رو نداره.
خانم امینی، شما فکر میکنید که این اقدام چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
اگرچه من ضرر کلی این ماجرا رو برای همه افراد جامعه میدونم، اهم از زن و مرد، ولی به طور مستقیم تر بیشتر دخترها هستن که از این موضوع آسیب میبینن، برای اینکه بسیاری از محیط‌های کاری ما همین الان هم مردانه هست. ما نیاز به پرورش نیروی تخصصی زن داریم، نیاز به توجه بیشتر به آموزش زنها در مقاطع تحصیلی مختلف داریم، اما متاسفانه این جداسازی در نهایت به ضرر زنها بیشتر خواهد بود. آمار کمی دختران حضورشون در دانشگاه‌ها حتی از مردان هم بیشتر شده بود. این میتونست به تعادل جنسیتی در حوزه کارها منجر بشه، ولی در حوزه کار و مدیریت. اما متاسفانه نگاه بسیار دوگماتیسمی به این ماجرا وجود داره و نگاه بسیار جنسی به این قضیه وجود داره. یعنی هر جا که یک مرد و زن، شما در همین خبر هم در واقع اگر گفته های در واقع پیشنهاد دهنده اصلی این طرح رو دنبال بکنید میبینید خیلی راحت عنوان میکنن که اگر گوش رو جلوی گربه بندازی حتما میخوره. از نظر ایشون بودن هر مرد و زنی کنار هم حتما منجر به یک رابطه جنسی یا یک رابطه عاطفی بین اینها میشه و به نظر من این تفکر واقعا یک تفکر عقب مانده ایه. و خب شما وقتی این تفکر عقب مانده در مصدر تصمیم گیری قرار میگیره، فقط میشه منتظر یک فاجعه در پیامد اون بود.
توضیحات آسیه امینی رو شنیدیم درباره پافشاری برخی از رؤسای دانشگاه‌ها برای اجرای طرح جداسازی دختران و پسران در مصاحبه با همکارم مانیا منصور رو به ثانیه‌های پایانی نیمه اول مجله نیمه شب امشب رسیدیم. از این فرصت استفاده می‌کنم و یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که 2042-02-21-12-41-13 جایی که می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره مسائل مهم روز اونجا بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا از این رادیو پخش بشه و گروه بزرگی از شنوندگان رادیو فردا از نظرات شما مطلع بشن. و همچنین در سیاه.com هم تازه ترین فیلتر شکن ماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30 و یه بار دیگه سلام میکنم به شما. اگر همین حالا به ما پیوستید و شدید شنونده رادیو فردا، در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب هستیم و در این قسمت از برنامه میتونیم برنامه صدای دیگر رو با هم دیگه بشنویم. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای دیگر که تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت، همکارم فرید ناصمی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام مجدد. مقام‌های اتحادیه اروپا روز یکشنبه اعلام کردند که درگیری‌ها و اعتراض‌ها در مصر در صدر گفتگوهای نشست روز دوشنبه نمایندگان اروپایی در بروکسل خواهد بود. وزیر خارجه هلند از شهروندان خود در مصر خواسته به طور جدی به ترک این کشور فکر کنند. سوئیس هم از شهروندان خود در مصر خواسته تا اطلاع ثانوی این کشور را ترک کنند. خبرگزاری‌های ترکیه روز یکشنبه گزارش دادند که دولت این کشور 750 نفر از شهروندان خود در قاهره را با 3 هواپیما از مصر خارج می‌کند. وزیر اطلاع رسانی مصر روز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای فعالیت‌های دفتر شبکه خبری الجزیره در قاهره را متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از خبرگزاری رسمی منا، کارت خبرنگاری تمام کارکنان این شبکه هم توقیف شده است. شبکه خبری الجزیره در قاهره از آغاز نارامی‌ها از 6 روز پیش وقایع مصر را از نزدیک به صورت گسترده پوشش می‌داد. محمد البرادعی از مخالفان دولت مصر عصر روز یکشنبه در میدان تحریر قاهره در میان جمعیت تظاهرکنندگان حاضر شد و گفت آنچه آغاز کرده ایم بدون بازگشت است. به گزارش خبرگزاری ها، زمانی که آقای البرادعی در میان مردم حاضر شد، تظاهرکنندگان شعار سرنگونی حسنی مبارک را سر دادند. علی‌رغم اعلام حکومت نظامی از سوی دولت، همچنان مردم در میدان التحریر در قاهره جمع شدند و خشم خود را از فقر، بیکاری و فساد در این کشور ابراز می کنند. اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده سفیر هلند در ایران به دلیل آنچه مداخله در امور داخلی ایران نامیده، روز یکشنبه به وزارت خارجه احضار شده است. به گزارش وبسایت وزارت خارجه هلند، وزیر خارجه این کشور هم روز شنبه با فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض خود را به اعدام زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی در زندان اوین اعلام کرد. دولت هلند اعدام خانم بهرامی را اقدامی وحشیانه از سوی جمهوری اسلامی ایران خوانده است. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه خواستار تحقیق و تفحص از کارخانه ایران خودرو در پی حادثه رانندگی در آن شرکت شد. در این حادثه که سه‌شنبه شب روی داد، یک کامیون با تعدادی خودرو و گروهی از کارگران برخورد کرد که در نتیجه 4 تن کشته و 13 نفر زخمی شدند. خبرگزاری مهر گزارش داد 50 شرکت هرمی در تهران پلم شدند و 1000 نفر از اعضای آن دستگیر شدند. نیروهای حفاظت از اطلاعات اعلام کردند در پی شناسایی تعدادی از زیرشاخه‌های شرکت‌های هرمی، اعضای آن را دستگیر کرده و اسناد و مدارک آنها را ضبط کردند. یکی از شرکت‌هایی که پلم شده شرکت QI بوده که به اعضای خود وعده داده بوده در ازای 8,500,000 تومان حق عضویت هر سال آنها را برای تعطیلات 1 هفته‌ای به یکی از 130 کشوری که این شرکت معرفی کرده خواهد برد. آلمان روز یکشنبه بار دیگر از ایران خواست 2 شهروند زندانی این کشور را آزاد کند. وزیر دادگستری آلمان در گفتگو با روزنامه بیلدام زونتاگ خواستار آزادی 2 روزنامه‌نگار آلمانی شد که مهر ماه گذشته در ایران بازداشت شدند. این 2 شهروند آلمانی که با ویزای توریستی به ایران سفر کرده بودند، هنگام دستگیری در هنگام تهیه گزارش و مصاحبه با فرزند سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار بودند. وزیر خارجه آلمان هفته گذشته به تهران سفر کرده بود تا درباره این پرونده با مقام های ایران گفتگو کند، اما به نوشته ی روزنامه های آلمان به نتیجه ای نرسید.
ممنونم. تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با هم از فرید ناصمی شنیدیم و همونطوری که وعده دادم، نوبت رسید به برنامه صدای دیگر که این هفته توسط همکارم رویا کریمی مجد تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد میشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. ابتدا به روال هفته های گذشته با مهمترین اخبار حوزه زنان آغاز میکنیم. سمیه فرید، فعال حقوق زنان و عضو سازمان دانش آموختگان ایران، به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه علیه خانم فرید صادر شده است. وی در روزهای پایانی سال گذشته، در حالی که برای پیگیری وضعیت همسرش به زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد و چند هفته بعد با تودیع وثیقه 60 میلیون تومانی آزاد شد. سازمان ثبت احوال آمار ازدواج و طلاق در استانهای ایران را اعلام کرد. استان سیستان و بلوچستان با 106.4% رشد ازدواج و سمنان با 59.4% رشد طلاق در کشور رکورددار رشد ازدواج و طلاق در 9 ماهه ابتدای سال جاری هستند. سازمان ثبت احوال اعلام کرده است که واقعی ازدواج در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 0.1% در کل کشور افزایش یافته، در حالی که طلاق در این مدت 7.5% رشد داشته است. اما در تهران با جمعیت 12 میلیونی در 9 ماهه ابتدایی سال 89 99702 واقعی ازدواج ثبت شده که نسبت به سال گذشته با رشد منفی 6.6% مواجه شده و در همین مدت زمان در تهران 26031 مورد طلاق به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته رشد 5.5% داشته. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از طرف سازمان ثبت احوال، طلاق در 24 استان کشور افزایش پیدا کرده که 13 مورد اون بالای 10% افزایش بوده. در برخی از استانها مثل سمنان هم به 59% رسیده. این در حالیه که میزان طلاق تنها در 4 استان ایلام، چهارمحال بختیاری، زنجان و فارس با کاهش کمتر از 5% بوده. آستانه برگزاری دهه فجر، نهادها و سازمانهای دولتی زنان در زدن انتا با اختصاص حد اکثر امکانات روز 18 بهمن ماه رو به عنوان روز زن معرفی کنند. مریم ارشدی و شهین کربلایی، مدیران روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز زنان و خانواده وابسته به نهاد ریاست جمهوری، گفتند که روز 18 بهمن که به عنوان روز انقلاب اسلامی منزلت زن و استحکام خانواده نامگذاری شده، با برنامه‌های متعدد به عنوان روز زن معرفی خواهد شد. تا پیش از این در ایران روز تولد حضرت فاطمه به عنوان روز زن نامگذاری شده بود، اما این روز با استقبال مواجه نشد و سازمان‌ها و گروه‌های زنان همچنان در 8 مارس مراسم روز جهانی زن رو در ایران برگزار کردند. برای نخستین بار 8 بانوی زرتشتی به انتخاب انجمن کنکاش موبدان جهت احراز مقام موبدی برگزیده شدند. میترا مرادپور، راشین جهانگیری، سرور تاراپور والا، پروانه نمیرانیان، فریبا مالی، بهناز نعیم‌آبادی، پریا ماوندی و مهرزاد کاویانی از شهرهای تهران، یزد، کرمان و کرج بانوانی هستند که سوی انجمن موبدان برای موبدی انتخاب شدند و به زودی در جشنی به جرگه موبد یاران خواهند. گزارش شکاف جنسیتی در سال 2010 که مجمع جهانی اقتصاد اون رو تهیه و تدوین میکنه منتشر شد. این گزارش با بررسی وضعیت 134 کشور جهان میزان نابرابری بین زنان و مردان رو مشخص کرده. یافته های این گزارش نشون میده که هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که شکاف جنسیتی در اون به طور کامل از بین رفته باشه و فقط کشورهای اروپای شمالی به موفقیت هایی در به حداقل رسوندن شکاف های جنسیتی دست پیدا کردن. در گزارش سال 2010، ایسلند، نروژ و فنلاند رتبه اول تا سوم رو کسب کردن و سوئد هم در رتبه 4 قرار گرفته. فیلیپین تنها کشور آسیایی هستش که در ردیف 10 کشور اول جهان و در رتبه 9 قرار داره. ایران هم در میان 134 کشور مورد بررسی در رده 123 جا گرفته و با دو رتبه ارتقا بالاتر از آخرین 10 کشور جهانه. در میان 10 کشور آخر جدول کشورهای مصر، ترکیه، مراکش، عربستان سعودی، پاکستان، چاد و یمن حضور دارند.
من ستاره‌ای هستم در میانه تاریکی، من خاری هستم در گلوی ظالم، من بادی هستم که آتش آن را گزید، من روح کسانی هستم که فراموش نمی‌شوند، من صدای کسانی هستم که نمی‌میرند، من آفریده شدم از گل‌های آهن با شور و شعفی بیکران، امیدهای تازه را برای زندگی نو با نسیم و باران‌های فراوان نوید می دهم. احرار می خوابوش، اسرار می موتوش، سود المرز
شنیدید قطعی از ترانه کلمتی هر را با اجرای عامل مسلوسی بود که این روزها به ترانه آزادی در تونس شهرت یافته. در فیلم‌های ویدئویی منتشر شده از تظاهرات مردم تونس، عامل مسلوسی در میان جمعیت تظاهر کنندگان این ترانه خودش رو بازخوانی کرده. این هفته هم تونس و اخبار مربوط به اون در صدر اخبار جهان بود، هرچند تظاهرات مردم مصر، یمن و الجزایر هم به اتفاقات مهم هفته اضافه شده، اما همچنان تونس و مردمش حرف اول رو میزنن. زنان تونس در حالی در اولین راهپیمایی سراسری خودشون در روز شنبه درخواست‌های مشخصشون رو از دولت جدید مطرح کردند که صاحب بزرگترین اتحادیه سراسری زنان با 50,000 عضو در جهان عرب هستند. تونس اولین کشور عرب زبان بود که زنان و مردان رو در برابر قانون مساوی اعلام کرد. تونس از معدود کشورهای اسلامیه که کنوانسیون رفع تمام انواع تبعیض علیه زنان سازمان ملل رو بدون قید و شرط پذیرفته. درصد زنان شاغل در این کشور هم در مقایسه با کشورهای دیگر عربی بالاست. حدود 23% از نمایندگان پارلمان در تونس از زنان تشکیل شدند و در رسانه‌ها 51% از مشاغل رو زنان اشغال کردند. بیش از 50% کادر آموزشی متوسط و عالی رو هم زنان پوشش دادن و 72% از شاغلان در وزارت بهداری کشور تونس هم زنان هستند. شاید همین آمار بالای اشتغال و تحصیل زنان سبب شده که زنان تونسی با درک بالای خودشون از مسائل سیاسی به موج انقلاب علیه حکومت بن علی بپیوندند و ادامه ی حضور هوشمندانه اونها در فضای سیاسی تونس نشون میده که اشتغال و تحصیل چگونه میتواند به رشد بینش زنان کمک کند. در هفته گذشته در گفتگو با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در پاریس، از منظر جامعه شناسانه مسائل تونس رو بررسی کردیم. در برنامه این هفته میزبان خانم سوده راد، فعال مسائل زنان در پاریس هستیم. خانم راد، بعد این ما میگید که در حال حاضر چه گروه هایی از زنان در تونس فعال هستند و به میدون اومدن؟
خب یه نگاهی به گذشته کنشگران حقوق زنان و کسایی که برای زنان کار میکردن در تونس داشته باشیم. اینا به دو دسته کلی تقسیم میشدن. یکی اون دسته از انجمنهایی که به حزبی که حکومت رو در دست داشت که به RCD مشهور هستش وابسته بوده، و یکی دیگه انجمنهای مستقل، که خیلی جالبه که این انجمنهای مستقل از قدرت خیلی کارشون بهتر بوده. از جمله اینا دو تا انجمن هست که تقریبا بین‌المللی شدن، یکی انجمن زنان دموکراسی خواه تونس و دیگری انجمن تحقیق و توسعه زنان تونسی. کاری که اینا می‌کردن این بوده که علاوه بر کمپینی که برای حق برابر ارث زنان تونسی با مردان تونسی از چندین سال پیش راه انداختن، یه مرکز پذیرش و نگهداری زنان قربانی خشونت در تونس راه اندازی کردن، همینطور یه مرکز مشاوره قضایی و حتی انتشارات زیادی هم در این مورد داشتن. و اینا انقدر خوب عمل کردن، انقدر قوی عمل کردن که حتی این انجمن‌هایی که وابسته بودن به حکومت حتی شروع نکردن با اینها رقابت بکنن. و اینم دو دلیل داشته، یکی قدرت اینها در انجام کار درست و کار خوب بوده و دیگری اینکه به هر حال حکومتی که دیکتاتور بوده برابری حقوق زن و مرد رو یکی از شعارها و افتخارات خودش میدونسته. برای همین این دو تا انجمن خیلی گسترش پیدا کرده کارشون و خیلی هم در کنفرانس‌های بین‌المللی شرکت کردن. در حال حاضر راهپیمایی که روز شنبه شد برای اینکه زنان بالاخره بعد از این مدت خودشون بیان حرف خودشون رو هم بزنن و در واقع بگن که ما تمام حقوقی که قبلا داشتیم میخوایم نگه داریم به اضافه اینکه تمام قوانین نابرابر هم باید حذف بشه، به دعوت 5 تا انجمن بوده که غیر از انجمن زنانی دموکراسی خواه تونس و انجمن تحقیق و توسعه زنان تونسی، اتحادیه زنان شاغل تونس، جمعیت برابری مغرب و کمیسیون زنان لیگ حقوق بشر تونس هم به این راهپیمایی دعوت کرده بودند.
خانم راد، به این ترتیب به نظر میرسه باز انجمنها و گروه های زنان مستقل در تونس هم کم نیست و زنان تونس تونستن فعالیت مستقل خوبی داشته باشن.
البته که همینطوره، البته با توجه به اینکه تمام کنشگران حقوق زنان و حقوق بشری که من میشناسم و باشون در ارتباط هستم مدت هاست که میگن سانسور در تونس خیلی زیاده، اونقدر که هیچ حزبی و حتی هیچ گروه زنانی نمیتونن جلسه برگزار کنن یا میتینگای داشته باشن که بتونن در مورد خواسته و مطالباتشون بشینن صحبت بکنن. ولی به هر حال این فرصتی که پیش اومده پس از انقلاب موجب شده که اینها بیان رسما برای اولین بار بعد از این مدت خواسته های خودشون رو بگن و همه دور هم جمع بشن. زنای تونسی از روزهای اول تظاهرات و اعتراضات در کنار همه مردا با یه شعار حضور پیدا کرده بودن، یعنی همون تقاضای کار، کرامت انسانی و آزادی رو می‌خواستن. یعنی پا به پای مردا اومدن توی خیابون و الان هم اصلا نگران این نیستن که تمام قوانین برابری که به دست آوردن تمام موفقیت‌ها رو از دست بدن، بلکه واقعاً دو تا خواسته می‌خوان. تا اونجایی که من دیدم کنشگران تونسی که باشون ارتباط داشتم، یکی جدایی دین از سیاست و دیگری برابری زن و مرد در تمامی قوانین.
در این میون خانم راد، برای ما بگید که نقش زنان تونسی که خارج از تونس زندگی میکنن چی هستش؟ قطعا زنان تحصیل کرده و روشنفکر تونسی هم هستن که در این مقطع زمانی در خود تونس نبوده باشند. واکنش اونها چیه؟ اونها دارن چه میکنن؟
دقیقاً فکر میکنم اینجا یه نکته مشابه داشته باشه با ایران امروز ما. خیلی از کنشگران که فکر میکنن داخل ایران نمیتونن کار بکنن و صداشون به جایی نمیرسه، از ایران خارج میشن و شروع میکنن فعالیتشون خارج از ایران داشته باشن. در این مورد تونسی هم همین استراتژی رو داشتن از سالها پیش، برای اینکه بتونن صدای نشنیده شده و صدایی که خارج نمیشه از تونس رو به دیگران برسونن و این رو انعکاس بدن.
خانم راد، همونطور که شما هم پیش از این بهش اشاره کردید، روز شنبه در تونس برای اولین بار زنان تونسی صف خودشون رو از مردان تونس جدا کردن و خواسته ها و مطالبات خاص و مشخص خودشون رو بر زبون آوردن. چه حادثه‌ای در تونس رخ داد که ضرورت تک صدا شدن زنان رو مطرح کرد اونجا؟
من فکر میکنم که زنان تونسی و حتی مردان تونسی خیلی هوشیارانه دارن از تاریخ استفاده میکنن. در اکثر سخنرانی هایی که میکنن این اواخر، مخصوصا این کنشگران کسایی که سالهاست اینجا هستن، دارن تاکید میکنن که انقلاب تونس شبیه هیچ انقلاب دیگه‌ای در دنیا نبوده و نخواهد بود. به طور خاص مثال میزنن که اتفاقی که در کشوری مثل ایران، مثل مصر، مثل سودان افتاده، در کشورشون مثل تونس نخواهد افتاد. حداقل نمیذارن اون اتفاق بیفته. شایعاتی شنیده میشه مبنی بر اینکه بنیادگرایان اسلامی شروع کردن به اینکه قوانین کشور تحت تاثیر قرار بدن، شروع کردن خودشون رو کاندید کردن. کسایی که من میشناسم، از فعالینی که من میشناسم، خیلی آروم با این مورد برخورد میکنن و قبول دارن که به هر حال یک عده‌ای در تونس زندگی میکنن که به بنیادگرای اسلامی و حتی به شاخه‌هایی از وهابیت اعتقاد دارن و ایمان دارن و شاید میخوان حرف خودشون رو هم بزنن. اما موردی که خیلی براشون مهمه اینه که در نهایت دموکراسی به رأی گذاشته بشه و مردم خودشون انتخاب کنن که چی میخوان. ولی خب به هر حال یه اکثریت هم وجود داره که اینطور که صداش داره شنیده میشه جدایی دین از سیاست رو میخوان.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
همزمان با راهپیمایی زنان تونس برای احقاق حق خود و حفظ حقوق قانونی که تا پیش از این داشتند، فعالان جنبش زنان ایرانی نیز با انتشار بیانیه‌ای از این حرکت زنان تونس حمایت کردند. فعالان جنبش زنان در بیانیه‌ای خود آوردند که ما می‌دانیم که زنان تونسی مبارزه و دستاوردهای بزرگ خود برای احقاق حقوق زنان را فراموش نکردند. فعالان حقوق زنان تونسی باید بدانند تلاش آنها برای به دست آوردن دموکراسی و برابری برای زنان تأثیر قابل توجهی در منطقه خواهد گذاشت و به عنوان الگویی برای همه زنان عمل خواهد کرد. سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان ساکن واشنگتن، پشت خط تلفن ما هستند. خانم طهماسبی، چه ضرورتی سبب شد که فعالان ایرانی جنبش زنان این بیانیه رو منتشر کنند؟
مثل تمام دنیا ما هم در واقع با اتفاقاتی که در تونس افتاد خیلی هم تعجب کردیم، هم خب برامون خیلی خوشحال کننده بود و اولین نگرانی و سوالمون در واقع به عنوان فعالان جنبش زنان مربوط به زنان تونس شد. وقتی که دیدیم که زنان تونس برای شنبه تجمع دارن، به این فکر رسیدیم که شاید بهتر باشه که ما هم یه بیانیه در حمایت از این تجمع و حقوق زنان تونس و فعالان تونس هم صادر بکنیم به عنوان فعالان زنانی در منطقه که با مسائل مشابه روبرو هست.
خانم طهماسبی، چه شباهت ها و چه تفاوت هایی میشه پیدا کرد بین جنبش زنان در ایران و جنبش زنان در تونس؟
نمیدونم که زنان تونس بعد از استقلال کشور تونس، یعنی قبل از سر کار اومدن بن علی، خیلی از حق و حقوق خودشون رو دریافت کردن، یعنی از نظر قانونی تقریبا قوانینی که بعد از استقلال تونس در رابطه با زنان تصویب شد حقوق مردان و زنان رو یکسان میکنه و فقط در رابطه با قوانین خانواده یا احوال شخصیه فقط چند تا از قوانین هنوز تبعیض آمیز هستن. یکی قانون ارث هستش که زنان نصف مردان بهشون به ارث میرسه و از شوهرشون یک هشتم بهشون به ارث میرسه و این رو هنوز نتونستن تغییر بدن. بعد قانون ازدواج با مردان خارجی هستش که در واقع این ازدواج در کشور تونس پذیرفته نمیشه، ولی اگر در کشور دیگه انجام بگیره در تونس هم پذیرفته میشه. بنابراین زنانی که میخوان با مردان خارجی ازدواج بکنن به کشورهای دیگه میزن. و یه قانون دیگه هم که این خانمی که من باهاش مصاحبه کردم، خانم عرفویی، اشاره کردن این بودش که زنان اجازه ندارن که تابعیت خودشون رو به فرزندانشون منتقل بکنن مگر اینکه با اجازه همسرانشون. ولی به غیر از این قوانین خانواده اونجوری که ما داریم روش کار میکنیم در تونس زنان تقریبا موقعیت برابری دارن مردان، یعنی نه چند همسری در از نظر قانونی پذیرفته میشه، زنان و مردان در ازدواج حقوق برابر دارن و از نظر کیفری با زنان و مردان یکسان برخورد میشه. شباهت هایی هم وجود داره، یعنی زنان تونس در انجمن های غیر دولتی فعالیت میکنن و در اون انجمن ها به مسائل و موقعیت زنان میپردازن و مشغول به کارهای تحقیقی و توسعه در رابطه با مسائل زنان هستن. دولت تحمل میکرده این انجمن ها رو برخلاف خیلی از انجمن های دیگه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در ادامه برنامه این هفته صدایی دیگر با هم شنونده گزارش همکارم شهرام میریان از نمایشگاه خانم مریم ایران پناه خواهیم بود. با هم میشنویم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
تصمیم به سکوت و سکون ندارم و میخواهم در رنگ ها غرق شوم. این گفته ای از مریم ایران پناس که به زبان آلمانی بر بروشور نمایشگاهش در شهر کارلسروه نشسته. این هنرمند جوان این بار آثار تازه نقاشی خود را همراه با کارهای چیدمانش ارائه کرده، آثاری که در آنها چهره نقاش در حالات گوناگون دیده می شود. یا به دیگر سخن، مریم ایران پناه در سومین نمایشگاه خود در آلمان در نقش‌های مختلف ظاهر شده، نقش‌هایی که هر یک داستان ویژه خود را بازگو می‌کند. برای دیدن نمایشگاه مریم ایران پناه در شهر کارلسروه آلمان، به جاست که خودش ما را راهنمایی کند.
وقتی وارد نمایشگاه میشین دو تا کفشی رو میبینین که کفش ببره و گذاشته شده روی زمین و بعد روبروتون دقیقا یکی از نوشته هامو میبینین که تو مسافران بیوطن را، خنجر را، درد بلوغ را میشناسی؟ میدانی اولین زخم را چه کسی بر تنم نشان؟ و بعد کاری که شروع میشن عزکی که توی دستام هستش و اسم این کار هستش که من مقصر نیستم، و دوباره توی کار بعدی که من مریم هستم، مادر مسیح، در واقع نامش فقط همین کار دیگه ای که میبینیم من نمیخوام فرشته باشم، و روبروی همه اینا یه چوب لباسیه که با سر گوز تزیین شده.
در نمایشگاه آثار نقاشی مریم ایران پناه در شهر کارلسروه آلمان، سوای آنچه نقاش گفت، کارهای دیگری هم دیده میشود. خانم ایران پناه در ادامه گفتگو با رادیو فردا به نقشهای خود و نقشهایی که در این نمایش و نمایشگاه بازی کرده بیشتر گفته است.
تو نقش های مختلف خودم رو گذاشتم و تو نقش های مختلف خودم رو بیان کردم، و در واقع تمام این شخصیت ها ریز ریز وجود همه ما ها هستن. ما همه میتونیم مثل هم باشیم. یعنی چه کسی اولین زخم را بر تنم نشان، من هیچ وقت نمیتونم پیدا کنم که چه کسی این کار کرده.
به این ترتیب شما با برپایی این نمایشگاه در شهر کارلسروه خانم مریم ایران پناه خواستید داستانهای گوناگونی رو با نقشهای گوناگونی که خودتون در این نمایشگاه بر عهده گرفتید روایت کنید.
دقیقا داستان خودم بازی کردم و راستش نمیدونم برای چی نقاشی میکنم، فهم میدونم که برام نقاشی شده عبادت، شده زندگی، شده همه چیم.
خانم مریم ایران پناه، اصولا رنگ برای شما دارای چه نقشیست؟
رنگا برام خیلی مهمن، خیلی مهمن. یعنی احساس میکنم میتونم توشون خودم رو غرق کنم، یعنی میتونم حرفامو بزنم، میتونم باهاشون زندگی کنم، میتونم دوستشون داشته باشم، میتونم عاشقشون بشم. تو کارم هم برام خیلی رنگ مهمه، رنگ هایی که خیلی سریع و رک بیان و حرفشون رو بزنن.
خانم مریم ایران پناه، شما خوب کارهایی هم در زمانی که در ایران بودید، یعنی 4 سال پیش از اینکه بیاین به آلمان، کارهای متفاوتی رو هم ارائه کردین. الان یک هنرمندی مثل شما که الان در یک کشوری هست که به هر حال آزاد هست، شما میتونین در اتاق رو ببندید و حرف و کلام و داستان خودتون رو همونطور که اشاره کردین بر روی بوم بریزید و اون رو بیارید در برابر مخاطبتون ارائه کنید. کار کردن در خارج، یا به قولی که هنرمندان میگن در غربت، برای شما چگونه بوده؟
کار کردن توی غربت برای من خیلی خوب بوده. یکی این که آدم توی غربت دچار یک تنهایی میشه که این تنهایی خیلی خیلی زیاد تونسته به من کمک کنه. یعنی هرچی تنهاتر میشی انگار تو خودت بیشتر فرو میری و خودتو بهتر میشناسی و به طبیعت نزدیکتر میشی. تفاوت‌های خیلی زیادی با ایران داره، چون توی ایران کار کردن سخت‌تره، یعنی حتی با جامعه هنری ایران کار کردن خیلی سخت‌تر از جامعه هنری آلمانه. وقتی اینجا کار رو ارائه میدیم، کاری که صحبت میکنه، کار رو میپسندن و تو میتونی کار رو ارائه بدی. ولی متاسفانه تو خود جامعه هنری ایران برای ارائه دادن کار آدم ها خیلی مشکل دارن. تو خود جامعه هنری برای اینکه نمیتونی خیلی آزاد خیلی کار رو بکنیم، ولی تو اینجا تنهایی و مدام کار کردن و بعد کارتو ارائه میدی و تموم میشه، اثر هنری از توی یه دونه آزادی به وجود میاد، از توی یه دونه درد و آزادی، دقیقا مثل یه زایمان میمونه که به وجود میاد. من تابستون امسال توی ایران نمایشگاه داشتم. وقتی ایران بودم یعنی حتی برای این که از یه دونه نمایشگاهی که تو خود ایران برگزار شده و خود گروه هنرمند ایران خیلی کم حمایت میکنن و خیلی سخته حتی بخواین که مثلا با همون دوتا روزنامه‌ای که توی ایران وجود داره مصاحبه ای انجام بشه یا کاری انجام بشه. ولی خب تو آلمان این اتفاق نمیفته. وقتی یه چیزی هستش که جالبه میخوان راجبش صحبت کنن، میخوان بشکافنش، میخوان بدونن که تو چجوری فکر میکنی و هیچ آدمی رو بنابر عقایدش طردش نمیکنن یا نمیگن که این سلیقه من نیست و یا دوست ندارم و راجبش کاری نمیکنم. ولی توی ایران این اتفاق سلیقه خیلی میفته توی هنر ما. یه موقع سلیقه ها نمیپسنده و یه کاری رو رد میکنه، همون اتفاقی که برای خود من توی ایران افتاد و شاید اگه در ایران میموندم یا انقدر افسرده میشدم که خودم از اون جامعه هنری میکشیدم کنار و اصلا دیگه کار نمیکردم و یا شاید فقط تو خلوت خودم کار میکردم. ولی توی آلمان این آزادی رو دارم که اونجوری که دلم میخواد و فکر میکنم حرفمو بزنم و پروفسور دانشگاه من در واقع داره به من به شدت کمک میکنه که من بتونم حرفمو بزنم، هرچند که دو تا سلیقه کاملا متفاوت هستن.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.